بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که انوار مجرده اختلاف حقیقت ندارند، حقیقت همشون یکسانه. بر این مدعا دو دلیل اقامه کردیم و فرضهای مختلفی هم در دلیل دوم فرضهای مختلفی داشتیم که اون فرضها اگر ثابت می شدن می تونستیم به قول مشاک اختلاف نوعیست معتقد بشیم، اما اون فرضها رو همه رو باطل کردیم و نتیجتا قول مشاک رو باطل دیدیم. از جمله فرض‌ها این بود که هر دو جزء برای نور داشته باشیم، یک مابل اشتراک، یک مابل امتیاز، و هر دو جزء هم قائم به ذات باشند. در اینجا اشکال شد که این دو جزء و هم ارتباطی ندارند و اگر ارتباط نداشتند نمیتونیم دو جزء یک شی به حسابشون بیاریم. نحوه های ارتباط رو بیان کردیم و توضیح دادیم که این نحوه ها از این دو جزء مطلوب هست، از ارتباطی برای این دو جزء نیست و نتیجتا این دو جزء یک واحد رو تشکیل نمیدن، در حالی که شما میگید این دو جزء یک واحد رو تشکیل میدن. اعتراض شد که چه عیبی داره که ما بگیم این دو جزء با هم هر دو قائم به ذات هستند، فرقشون با هم دیگه اینه که یکی متحصل یکی لامتحصل، همونطور که در جنس و فصل میگیم که دو چیزن ولی بر اثر ارتباطی که با هم پیدا میکنن نوع واحد رو تشکیل میدن. جواب دادن که فصل نسبت به جنس عرضه و جنس هم نسبت به فصل عرضه. اگر بخوام در مانحنفی که دو جزء نور هست این وضع رو پیاده کنیم، یک جزء نور نسبت به جزء دیگه میشه عرض، یعنی اون مابل اشتراک که نور است عرض است برای مابل امتیاز که نور نیست، و باز اون مابل امتیاز که نور نیست عرض است برای مابل اشتراک که نور هست، و عرض وقتی میاد که معروض حقیقتش تمام شده باشد. پس اون غیر نور وقتی میاد که اون مابل اشتراک نوری تمام شده باشد. بنابراین نور بدون احتیاج به اون غیر نور ذات خودش را واجد می شود، و وقتی ذات خودش را واجد شد اون غیر دیگه جزء ذاتش نیست، بیرون از ذات میره. پس اگر ما رابطه جنس و فصل بین این دوتا قرار بدیم نمیتونیم بگیم این دوتا با هم، بله باید بگیم که این دوتا با هم ارتباط عارض و معروض دارن و نتیجتا اون حقیقت نوریه که مابل اشتراکه قبل از اینکه عارض رو که اون غیر نوره بپذیره خودش کامل میشه. وقتی کامل شد دیگه اون عارض میفته بیرون. پس حقیقت نور همون مابل اشتراک چیز که هست، ولی مابل اشتراک در تمام انوار هست، پس حقیقت نور در تمام انوار هست. دوباره معترض برگشت اعتراض کرد که چه عیب داره که ما این دوتا رو، یعنی نور رو که مابل اشتراکه و اون غیر نور رو که مابل امتیازه، نسبت به هم نسنجیم که یکی بشه عرض دیگری، این دوتا رو نسبت به نوع بسنجیم. یعنی نوعی داریم، توجه کنید نوعی داریم به نام نور، این نوع از دو جزء تشکیل میشه که یکیش حالت مابل اشتراکی و جنسی دارد که او هم نوره، یکیش حالت مابل امتیازی و فصلی دارد که او غیر نوره. این دوتا با هم ارتباط متحصل و لا متحصل دارند و سازنده اون نوع هستند. نسبت به خودشون ملاحظهشون نمی کنیم که چی هستند، نسبت به خودشون عارض و معروض هستند، ولی نسبت به نوع جز هستند، هر کدوم جزی از اون نوع هستند و ارتباطشون هم با هم اینه که هر دو سازنده اون نوع هستند. پس دو جز داریم برای نور، یکی مابل اشتراک، یکی مابل امتیاز. مابل اشتراک نور، مابل امتیاز نور نیست. این دو جزء رو در این نوع از انوار داریم، در نوع دیگر یکی از این دو جزء رو داریم یه جزء دیگه عوض میشه، یعنی ما به اشتراک رو داریم، ما به امتیاز شبک میشه. هر کدوم از این انوار رو شما ملاحظه میکنید دارای دو جزه که ارتباط این دو جز به توسط همون نوعی است که این دو جز رو جمع کرده. پس دو جزی داریم که قائم به ذاتن، یکی نوره یکی غیر نوره، یکی نوره یکی غیر نوره، و این دوتا اون واحد رو که نوره میسازند. این رو اعتراضی بود که آخر کلاس دیروز وارد شد که دیگه به جواب چندان نتونستیم برسیم. البته جواب مختصری دادم، حالا میخوام مفصل تر وارد بحث بشم. این دو تا فرض داره، یک فرض ذاتا خود معترض نگفته و اصلا بیرون از بحث ما هم هست، و اون اینه که این مابل اشتراک نور باشه، مابل امتیاز هم نور باشه، هر دو نور باشه. این روشنه که نمیشه گفت چرا یکی مابل در اینجا، اگر چنین فرضی بکنیم از این جهت اشکال میشه که چه عاملی باعث شد که اون نور بشه مابل اشتراک، این نور بشه مابل امتیاز، در حالی که هر دو نورها در نور بودن شریکن. شما میگید این دو جزء هم نورن، اون کلی هم که از این دو جزء تشکیل شده اونم نوره. خب پس چیزی ما غیر نور نداریم، اگر چیزی غیر نور نداریم همشون نورن، چرا این شد مابل اشتراک، اون شد مابل امتیاز، اونم شد مجمع هما؟ این توجیه نداره. اگه همشون نورن تفاوتشون از کجا آمده؟ مگر بگید یکی ضعیفی یکی قویه که اون حرف ماست، ولی اگر نه بخواد تفاوت دیگه درست بکنی تفاوت از کجا میاد؟ دوباره باز باید یک عوامل اختلاف درست کنید، نقل کلام در اون عوامل اختلاف میکنیم که اینا نورن غیر نورن چیه، بالاخره به نتیجه نمیرسیم. اما مهم اینه که این بحث مطرح نیست اصلا، این فرضی که الان میکنم مطرح نیست، معترضم به این فرض نظر نداشته، مصنف هم مطرحش نکرده. مصنف داره این دو فرض رو این فرض رو مطرح میکنه که یکی از دو جزء این نور نوره، جزء دیگرش نور نیست، مابل اشتراکش نوره، مابل امتیازش نور نیست. خب این دوتا اون نوع خارجی رو میسازند. ما این اعتراض رو در یه صورت وارد میدونیم، جوابش هم نیست، در صورتی که اون غیر نور عبارت باشه از وجود. اگر اون غیر نور عبارت باشه از وجود، ما اعتراض معترض رو میپذیریم. نوری با وجودی کنار هم آمدن، این نوع موجود در خارج رو موجود کردن، تا این حد میپذیریم. چون را دقت کنید بحث اینجور شروع شد که این دو جزء یکی حالت جنسی داشته باشه یکی حالت فصلی، فصل محصل جنسه. اگر ما یکی از دو جزء رو که غیر نور وجود فرض کنیم، وجود محصل اون جزء دیگه است، اون وقت رابطه جنس و فصلی درست میشه، رابطه جنس و فصلی درست میشه. مابل اشتراک که حالت جنسی دارد میشود نور، مابل امتیاز که حالت فصلی داره میشه وجود. وقت وجودی که به این مابل اشتراک داده شده و محصل این مابل اشتراک، این نوع رو ساخته. وجود دیگه با مرتبه دیگه، چون در وجود با تشکیل قائل بشه، وجود با مرتبه دیگه به مابل اشتراک دیگه زمینه شده، نوع دیگر رو ساخته و هاشتا. پس نوریت در همشون مشترک، وجود مختلفه. اگه اینو بگیم اشکالی نداره، چون همون رابطه‌ای که جنس و فصل دارن وجود با این ماهیت میتونه داشته باشه. صدرا هم به همین معتقده، صدرا میگه اگر جزء دیگه وجود باشه اشکال بر شیخ اشتاق وارد میشه، ولی اگر جزء دیگر رو مقوم گرفتیم یعنی به وجود کار نداشتیم، گفتیم این نوع مرکب است از مرکب است از مابل اشتراکی که نور است و ما به امتیازی که هرچی هست داخل در ذاتش، یعنی حقیقت و ماهیت نور رو این دو جز درست می کنن. در فرض قبلی نور با این دو جز موجود می شد که یه جز می آمد تحصل می داد، اما با این فرضی که الان می کنیم نور به این دو جز قوام پیدا می کنه، وجود یه امر سومه که باید بیاد به این متکون من الجزئین وجود بده. در این حالت اگر بخوایم بگیم که رابطه این جزء با اون جزء رابطه جنس و فصلی، اشتباه گفتیم، چون اون جزء به این جزء وجود نمیده، و بالعکس، بلکه هر دو نقششون یکسانه، هر دو مقدم ماهیت نور میخوان بشن، هیچ کدوم محصل نیست، هر دو مقدم ماهیتن. اگر بخواد هر دو مقدم ماهیت بشه، هیچ کدوم با دیگری امتیازی نداره، نمیشه گفت این محصل اونه یا اون محصل اینه، و رابطه جنس و پستی بینشون نمیشه تصور کرد. این خلاصه جوابی سیمی شد اعتراض دیروز ده خارج از ذات میشه برنه. اما توجه کنید، من این مطلب متوجه بودم اشاره کردم، در فرض قبلی وجود خارج از ذات میشه، ولی نوعی که ما درش بحث داریم نوع موجوده نه نوع عقل. میگیم این نوع عقلی که موجود است مرکب است از نوریت و وجود، ولی به همون ترکیبی که بین ماده بین ماهیت و وجود هست، نه مرکب یعنی دو جز داره، که ما نوع موجود رو میگیم مرکب است از وجود و ماهیت. اما در این فرض اخیر نوع موجود رو نمیگیم، میگیم عقل مرکب است از این دو چیزی که در ماهیتش دخالت داره، که به وجودش کار نداریم، وجودی امر سومه. توجه شدید اگر نوع موجود رو مطرح کنیم، نوع موجود هم نوع است هم موجود است، به اعتبار اینکه نوع ماهیتش داره، به اعتبار اینکه موجود وجود داره. وقت ما میگیم میشه مرکب میشود از این مابل اشتراک و وجود، مابل اشتراک و وجود با هم رابطه جنس و فصلی میتونه داشته باشه، البته رابطه جنس و فصلی ها، و الا وجود که فصل نیست. همونطور که فصل محصله، این جزء هم که عبارت از وجوده اینم محصله، فقط همین دیگه، بیش از این رابطه کذایی که بین جنس و فصل حتما بین وجود و ماهیت نیست.
این جواب بر مبنای
صدرا بر مبنای مشا نیست. نه خیر، مبنای مشا جواب نداره، جواب فقط بر مبنای صدراست که وجود رو مشکک میگیره، که میتونه ما بل امتیاز قرارش بده. ولی اگر وجود مشکک نباشه و نتونه ما بل امتیاز باشه، مشا احتیاج به یه ما بل امتیاز دیگری دارن که اون فرض باشه، وقت بعد اشکال شیخ اشتاق برشون وارد میشه که این فصل جنس یکی هیئت دیگری جوهر، یا این که هر دو جوهر، یکی قائم به ذات دیگری هیئت، یا هر دو قائم به ذاتن، همون اشکال برمیگرده با تمام تشریفاته. بله، این تباین وجودات، تباین وجودات، تباین وجودات دو جور تفسیر شده، یا شدن سه جور. یه تباینیست که ابوالحسن اشعری گفته، که اینو هیچ کدوم از فلاسفه قبول ندارن، میگه وجود در انسان با وجود در فرس متباین است، زیرا وجود الانسان یعنی خود انسان، وجود فرس یعنی فرس، چون فرس و انسان با هم متباینن، وجودشون هم که خودشون متباینه، که وجود کل شی رو بمنه همون ماهیتش گرفته، که اینو در کتاب بدایونهای مرحوم علامه آوردن اشاره کردن و رد کردن، که کسانی گفتن وجود در هر ماهیتی به معنی همون ماهیتی، این منظور ابوالحسن اشعریه. البته قاضی عزاد ایجی و همچنین میسه شریف اصرار دادن که ابوالحسن اشعری این حرف رو نزده، بهش تهمت دادن، اونا توجیهاتی دارن بر حرفیش، ولی حالا بالاخره همون تهمتی که زده شده یا واقعیتی که گفته شده، معتقدن که ابوالحسن اشعری معتقده که وجود در انسان یعنی انسان، وجود در فرس یعنی فرس، و چون انسان و فرس متباینن پس وجود هم متباین. این یه معنا برای تباین وجودات که مشا قبول نمی کنن. یه معنای دیگر برای تباین وجودات معنایی است که ماهیات منشأ اختلاف وجودات شدن. اگر ما ماهیت رو برمی داشتیم وجودی با وجودی فرق نمی کرد، اما چون ماهیت رو آوردیم، این ماهیت انسانی با این وجود متحد شده و اون یکی ماهیت فرسی با اون وجود متحد شده، چون دوتا ماهیت ها که مابل اتحادهای وجودن مختلفن، وجود رو مختلف کردن، نه وجود به معنی همون ماهیت، وجود به معنی خودشه، منتها به توسط این ماهیت مختلف شده. این رو مشا معتقدن، این رو مشا معتقدن. صدرا اصرار داره که این حرف مشا به تشکیک برمیگرده. حالا چطوری به تشکیک برمیگرده؟ در شواهد روحیه صفحه سومش، یعنی همون صفحه که شما رو سه نوشته مراجعه کنید، اینجا برگردونده. چطوری برمیگرده؟ اینجا برگردونده. خب این دیگه خارج از بحث بریم، دیگه مقداری برمیگردیم سجر خودمون. پس مباحث تقریبا تمام شد. اشکال شیخ اشراق در یه فرضی وارد است بر مشا، در یه فرضی وارد نیست. سومیشو خواستم طوری بگم که توجیه صدرا نیاد، یعنی همین حرف من توجیه صدرا رو نگفتم. اگه توجیه صدرا رو میگفتیم یه وقت این توجیه رو قبول میکردیم، یه وقت قبول نمیکردیم. قبول نمیکردیم یه نوع تباین بود، قبول میکردیم یه نوع تباین دیگه بود. که توجیه رو چون نگفتم دیگه اون دو نوع تباین روشن نشد. یه تباینی که به تشکیک برمیگرده در صدی که توجیه صدرا رو قبول کنه، تباینی است که به تشکیک بر نمیگرده در صورتی که توجیه صدرا رو قبول نکنید. خلاصه اگر تشکیک رو فقط تشکیک طولی بگیریم اونم نمیشه. حالا وارد بحثش نمیشه، وارد بحثش از بحث بیرون میریم. تشکیک طولی بگیریم که دیگه ماهیت هم دخالت میکنن. هرچی هم تو شواهد ربوبیه داره، من اونجا توضیح کامل دادم، مراجعه بکنید. نه خیر، نه نه، صدرا قبول نداره به نوعیتشون. حرف شیخ اختلال شیخ اشراق قبول نمیکنه، ولی حرف شیخ اشراق قبول داره. صدرا معتقد است که عقول تمامشون واحدن و اختلافشون به کمال نقصه، یا اختلافشون به وظایفی که بهشون واگذار شده، اختلاف به بیرونی ها دارن. هم حرف شیخ اشراق رو میزنه، منتها دلیل شیخ اشراق رو کامل نمیدونه. بعدم اینجا که قطب شیرازی میگه که لما کانت هذه المسئله، در صفحه 295 خط 11 هم، لما کانت هذه المسئله من اعظم المباحث الحکمیه و اشرف مباغ الانظار الهیه، قبول نمی کنیم. میگه بحث در نور از اعظم مباحث حکمیه نیست، بحث در وجود از اعظم مباحث حکمیه. بحث نداره تو وجود، اون وقت با یه تاشیه مفصلی تشریح که در وجود ثابت میکنه. یعنی همین کاری که ایشون در نور خواسته بکنه ایشون در وجود میکنه. وقت بعد به نور که میرسه اشکال میکنه، اشکال میکنه که دلایل تو کامل نیست. خب عقول ارضیه خوب سوالیه. عقول ارضیه به عقول ارضیه رو میپذیره. ایشون میفرمان عقول ارضیه رو شیخ اشراق قبول میکنه، در حالی که عقول ارضیه اختلافشون به کمال نقص نیست. پس اگر ایشون قائل است به این که عقول اختلافشون به کمال نقصه، باید در عقول ارضیه هم قائل به کمال نقص بشه، در حالی که در اونجا قائل نمیشه. جواب اینه که طولیت و عرضیت معناش این نیست، معناش نامتساوی بودن و متساوی بودن نیست که الان در ذهن شما آمده. معنای طولیت اینه که یکی علت باشد یکی معلول، که قرآن اختلاف در قطبان بینشون هست. معنای عرضیت اینه که یکی علت نباشد دیگری معلول، ولو اختلاف رتبه بینشون باشد. توجه کنید، در عقول ارضیه اختلاف رتبه رو قبول میکنیم، طولیت رو یعنی علیت و معلولیت رو قبول نمیکنیم. عقول ارضیه معناش این نیست که عقول متساویه، عقول ارضیه یعنی عقولی که علت و معلول نیستن. در عرض همان یعنی یکی علت دیگری نیست، نه در عرض همان یعنی رتبهش مساویه. مسلم عقول ارضیه یعنی رتبه رب و نوع انسان با رتبه رب و نوع فرق فرق داره، که خود انسان با فرق فرق داره، از فردشون به کمال و نقصه. من شاید کسد همون کمال و نقصشونه. نه اگه علت و معلول باشن بله، سلسله رو علت و معلول درست میکنه. نه معلول علت و مختلف نیستن. عقول ارضیه علتشون یکیه. حیثیت های اون علت فرق میکنه. علت که علت بسیط محض نیست که، خدا نیست که، علت اصلی خداست. ولی میرسیم به جاهایی که تکثر حیثیت پیدا میکنه. این عقل بله حیثیت که تفاوت در نون نیست، حیثیت تفاوت در نون نیست. ببینید صدور این عقل دهم از عقل نهم این یه حیثیته. صدور که صفت نیست، جنس هم نیست. تعقلی که این عقل نهم، عقل عاشق نسبت به عقول قبل خودش داره، نسبت به عقل نهم داره، یه حیثیته. تعقلی که نسبت به عقل هشتم داره، یه حیثیته. تعقلی که نسبت به تعقل عقل نهم و عقل هشتم داره، چون عقل نهم عقل هشتم رو تعقل میکنه، صورتی از این تعقل در عقل نهم میفته. چون عقل ها مثل آینه های روبروی هم قرار داده شدن، عقل دهم اون صورت رو هم میگیره، متجسد میشه. حالا شما به عبارت به 96 اشارات مراجعه کنید، ببینید در عقول چقدر کثرتشون درست میکنه. عقل وقتی که به عقل سوم و چهارم میرسه، اصلا کثرتشو دیگه نمیشه شمرد. و عقل دهم که میرسه دیگه کثرات فوق العاده داره، کثراتی که هیچ کدوم جنس و فرد نیستن، در حیثیتان حیثیتای بیرون از ذات. این حیثیت ها هر کدوم منشأ پیدایش یه ربانو میشه، البته اگر ربانو قبول کنیم. اگر ربانو قبول نکنیم، هر کدوم منشأ یه نوعی میشن در اینجا. آخر مشا ربانو رو قبول نکردن، گفتن همه این انواعی که در جهان خارج هستن از این عقل فعال ساده شده. عقل فعال اینقدر مشتمل بر کثراته، هر کثرتش یه نوعی رو ایجاد میکنه، یا به قول شیخ شاه هر کثرتش یه ربانوی رو ایجاد میکنه. تازه شدیم. پس اینطوره که عقول طولیه بینشون رابطه علیت و معلولیته، عقول عرضیه بینشون رابطه علیت و معلولیت نیست، ولی در این حال بین همه شون رابطه کمال و نقص هست. بله رتبه هاشون مختلفه، بله رتبه های حیثیت ها مختلفه. من در عقل اول عرض می کنم، حالا تو عقول بعدی خیلی شلوغ دیم شهر کرد. عقل اول میان سه تا حیثیت داره. یه حیثیت امکان به ذات، یه حیثیت وجوب بالغیر، یه حیثیت تعقل اون موجودی که این وجوب بالغیر رو بهش داده، یا یه حیثیت اصل وجود که با اون تعقلش فرق نمیکنه، چون تعقلش هم اینه وجودشه، وجود جمع اینه تعقلشه. حالا چه بگین حیثیت وجود، چه بگید حیثیت تعقل. این تعقل میکند واجب تعالی رو، این یه تعقلشه. تعقل میکند خودش را با قطع نظر از واجب تعالی امکان خودش را دریافت درک میکنه. تعقل میکند خودش را منتسبا به واجب تعالی وجوب بالغیرش درک میکنه. یه وقت تعقل میکنه واجب تعالی را، تمام. یه وقت تعقل میکند خودش را منسوبا به واجب تعالی وجوب بالغیر درک میکنه. یه وقت تعقل میکند خودش را با قطع نظر از هر چیزی امکان در میاد. سه تا حیثیت: تعقل واجب، تعقل وجوب بالغیر، تعقل امکان. این سه تا حیثیت رتبه‌شون فرق داره، هر سه یکی نیستن. مسلم امکانه، این تعقل امکان پایین‌تر از تعقل وجوب بالغیره، تعقل وجوب بالغیر پایین‌تر از تعقل الله تعالی. حیثیت‌ها فرق می‌کنه.
از ذهنیت نیستی که بیم عبارت آورده، الان چون گفتی آیا عبارت هم همون را حکایت می کند یا نه؟ اگر عبارت حکایت کند تو بازم یه احتمال هست، عبارت حکایت نمی کند که ذهنیت خلاق ذهنیت
نه، ایشون می فرمان عبارت می کنم. من هیچ از خارج عبارت نگفتم، هستی گفتم از ذهنیت گفتم. هنه عبارت
هر ذهنیت او را ما می خواهم، هر ذهنیت او ببین چی ذهنیت او در عبارت هست.
بله، حالا من حواسم یه خود بچه فرمودید که چرا عقل دهم منشأ پیدایش عقول ارضیه شده، یا منشأ پیدایش انواع مادیه شده؟ چرا کثرت ارضی، چرا کثرت ارضیه ای که در عقل فعاله این وضع رو به وجود آورده، ولی کثرت ارضیه که در عقول بالاتر این وضع رو به وجود نیاورده؟ بله بله، به خاطر وجود ماده. مشا این رو توضیح نکردن و توضیح ندادن. علتش هم اینه که اونها اینطور وارد بحث نشدن که ده تا عقل داریم، پس باید 9 تا فلک و یه عالم عنصر داشته باشیم. اینجوری وارد بحث نشده. اگر اینجوری وارد بحث شده بودن، جا داشت شما سوال کنید این 10 تا عقل چی شد که اولی رو مأمور فلک اول کردی، دهمی رو مأمور عناصر کردی؟ خب وارونش میشد. اینا اینجوری وارد بحث نشدن، اینطوری وارد بحث شدن. 9 تا فلک داریم، به عقل کار نداشتن، تو خبر نداشتن. 9 تا فلک داریم، یه عالم عنصر داریم، اینا مدبر میخوان. مدبراشون چی؟ از اینجا عقل رو درست کردن. اینطوری وارد بحث شدن. اگر اونجور که عرض کردن وارد بحث میشدن، خب عقول تفاوت پیدا نمیکردن. ولی از اول میگه این عقل دهم مدبر عالم عنصره. از اول اینطوری داره اثباتش میکنه. عقل نهم و عقل هشتم اصلا به عالم عنصر کار نداره، مربوط میشه به افلاک. دیگه از عقول قبلی توقع صادر کردن انواعی که مربوط به عالم عناصر نداریم، که اصلا اونا مأمور اینجا نیستن. اونا مأمور اینجا نیستن، مأمور اینجا فقط عقل دهمه. اینجوری وارد بحث شدن. مگر شما اشکال کنید که چرا اینجوری وارد بحث شدن؟ اینا میگن خب ما را ایده نداشتیم. اون اغولردی مبتلا به اشکال پیش خودشون. حالا اشکالشون وارد یه وارد نیست، کار بحث بعدی، بحث‌های بعدی ماست. شما سوالت این بود که چرا اغول قبلی منشأ پیدایش عالم عناصر نشدن؟ همین شد دیگه، آخرش همین بود سوال. یعنی چرا این حیثیات ارضی که توی اون عقول قبلی هست منشأ پیدایش رب و نو به قول رب و نوهای ارضی به قول اشتاق و انواع ارضی به قول مشا نشدن؟ همین دیگه سوال شما برمیاد به همین که چرا اونها مدبر افلاک شدن، این مدبر عناصر شد، چرا اونها مدبر عناصر نشدن؟ خلاصه اینه، نمینه هرچی ادم اینا عقول رو اثبات نکردن بعد بیان شغل عقول رو تعیین کنن. اول شغل رو تعیین کردن بعد رفتن سراغ عقول، چون راه دیگه نداشتن. نمیگیم راهشون درست بوده، راه دیگه نداشتن. اول شغل رو تعیین کردن بعد رفتن سراغ عقول، گفتن یه شغل تدبیر عالم عناصره، اینو به چی بدیم؟ میدیم به عقل آخر، عقل دهم. یکی دیگه عالم مثلا فتون قمره، اینو به چی بدیم؟ بدیم به عقل نهم.
که
بخواد مدبر عالم عرض باشه، تمام اول درست کنه، ولی پایین تر شامنه زیادش کرد، زیاد آمد، زیادش کرد. بله بله، عقل اول و عقل دهم درست. ولی سوال میشه که این عقولی که مشتمل بر کثرات ارضی هستند، چرا اونایی که مشتمل بر کثرات ارضی هستند نتونستن باعث این کثرات زمینی بشن؟ این یکی باعث شده. البته اینا بحثای خارجه ها، بحثای خارجه، اصلا رفتی بحث ما نداره، اصلا رفتی بحث ما نداره، اینا باید در جای خودش مطرح بشه. در جای شما عقول رو مطرح میکنی، بعد معلوم میشه که این عقول ارضی از کجا ناشی شدن، اون وقت جای سوال هست. اگر گفتیم در بحث مشا مطرح کردیم جای سوال هست، در بحث شما مطرح کردیم جای سوال هست، ولی اینجا اصلا ربطی به بحث ما نداره، ولی خود ما وارد شدیم.
شما هم خواهی مولا بشون، مولا بشون که هر ایشتردی اون عبارت را پیدا کن، عبارت پیدا بشی میشه حکمش و توقی.
بله
اون مطلب را فورا در عبارت پیدا کنی، اینجا گفت فیلانی حرف
را. بله ایضاحون آخر، ظاهر سیاق عبارت نشون میده که ایضاحون آخر برای بیان همون مطلبی که در منطقه آخر گفتیم و در فصل گذشته گفتیم. بحث ما در چی بود؟ در این بود که اختلاف عقول به نوع نیست، بلکه اختلاف عقول به کمال و نقصه. برای این مطلب دلیلی آوردیم در فصل گذشته و طریق آخری گفتیم در این فصلی که الان توش هستیم، و حالا که میگیم ایضاحون با هم اختلاف مرتبه ندارن، بلکه با هم اختلاف حقیقت دارن. ولی ایضاحون آخر اینو نمیخواد بگه. ایضاحون آخر برای دو تا فصل قبل، برای مطلب دو تا فصل قبل. دو فصل قبل گفتیم که عقول ذاتشون رو ادراک میکنند، عقول مدرک ذاتشون هستن و نتیجتا حیند. حالا میخوام به طریق دیگری با ثابت کنیم که عقول مدرک ذاتشونه. حالا چرا اینجا ذکرش کرد؟ از خود بیان مطلب معلوم میشه که جاش همینجاست، این ایذا و ناخر جاش همینجاست، چون ایشون از دو مقدمه استفاده میکنه که یه مقدمش در فصول قبلی گذاشته، یه مقدمش همین الان تو همین دو تا فصل اخیر گذاشته، یعنی فصل 8 و 9 گذاشته. و چون مقدمه دوم باید بود بگذره تا این دلیل بیاد، ایشون ثبت کرد که فصل 8 و 9 هم ذکر بکنه بعد دلیل رو بیاره. جای دلیل همینجاست. چرا؟ چون توجه کنید ایشون اینطوری دو دلیل، دو مقدمه میاره. مقدمه اول این که ثابت شد در فصول گذشته که نفس ناطقه تو مدرک ذاتش هست، و ثابت شد که نفس ناطقه تو نور مجرده. این مطلب اول، ثابت شد که نفس ناطقه تو که نور مجرده است مدرک ذاتشه. الانم با این مباحثی کردیم ثابت شد که انوار مجرده با هم فرق ندارند، یعنی نفس تو با عقل فرقی نداره. پس نتیجه میگیریم که هر حکمی که برای نفس تو ثابت بود، برای مشابه نفس تو که عقل ثابته، نفس تو مدرک ذاته، عقلم مدرک ذاته. توجه شد این مقدمه دوم همینیست که ما در فصل 8 مطرح کردیم. پس جا داره که این دلیلشون در همین جا مطرح کنه و ذکرش کنه، زیرا مقدمه دومش در فصل 8 و 9 باید گفته میشه. مقدمه اول این بود که نفس تو که نور مجرد است مدرک ذات است. مقدمه دوم این است که همه انوار مجرده همه حقیقتشون واحده، چنانچه در این دو تا فصل ثابت کردیم. بعد یه مقدمه مفهومی هم داریم که هرگاه اشیایی در حقیقت مساوی بودن، حکم یکی حکم دیگری هم هست. نتیجه میگیریم پس حالا که نفس ما با عقل مساوی است، یا عقل با نفس ما در حقیقت مساوی است، البته در کمال نقص مختلفه ولی در حقیقت مساوی است، پس اگر حکم مدرک لذات بودن برای نفس ما ثابته، برای مشابهش هم که عقل ثابته، پس ثابته که عقلم مدرک ذات خودش هست. ایضاح آخر، این ایضاح لا فی ان الانوار الالهیت المجرده لا تختلف بالحقیقه، نه برای این باشد که ثابت کنیم انوار الهیه مجرده اختلاف حقیقت ندارن. این بحثمون نیست در این ایضاح. الا ما یشعر بهی سیاق الکلام، سیاق کلام اشاره به این دارد که ما فکر میکنیم این ایضاح در این زمینه بحث میکنه. پس که چی بحث میکنه؟ بل فی ان العقول تدرک و ذواتها، عقول ذات خودشون ادراک میکنن. با ایضاح آخر میخوام بیان کنیم، قبلا هم بیان کردیم، حالا میخوام واضح تر مطلب دیگری بگیم، یعنی با دلیل دیگه بیان کنیم. دلیل دیگه اینه، اذا تبین من الابحاث السالفه ان انعیتک التی هی نفسک الناطقه، ان انعیتک التی هی نفسک الناطقه نور مجرد و مدرک لنفسه. در ابحاث سابقه روشن شد که انعیت تو، یعنی خودیت تو، که همون نفس ناطقه توست، نور مجرد است و مدرک لنفسه است. به خاطر نور مجرد بودن مدرک لنفسه. این ثابت شد در فصول گذشته و در فصل 8 و 9 هم ثابت شد که الانوار المجرده، و بعد هم ان انوار مجرده غیر مختلفت الحقائق است، در فصل 8 و 9 هم این ثابت شد. حالا که این دو مطلب ثابت شد، مطلب قبلی در فصول قبلی، مطلب دوم در این فصل 8 و 9 ثابت شد، فیجب ان یکون الکل، یعنی همه انوار و مجرده، عقولن کانت و نفوسن، چه عقل باشن چه نفس باشن، همه باید مدرک لذاتش باشن. ثبت که همه این موجودات باید مدرک لذاته باشن، پس اگر نفس من مدرک لذاته، عقلم باید باشد. اذ ما یجب علی شیء یجب علی مشارکه فی الحقیقه، زیرا هر حکمی، هر چیزی که برای شیعی واجب باشد، مثل ادراک لذات که برای نفس ناطقه ما ثابت است، واجب است همین حکم بر مشارک اون شیع، مشارک در حقیقتش. اگر مشارک در حقیقت باشد واجب است رو داشته باشه، ولی اگر مشارک در عرض باشه نه، مشارک در عرض باشه لازم نیست، ولی مشارک در حقیقت باشه چرا؟ مگر اینکه اون خاصیت خاصیت عرض باشد. اگر خاصیت خاصیت عرض بود، در هر جایی که این عرض موجود بود، اون خاصیت هم موجوده. ولی حالا فرض میکنیم که این خاصیت خاصیت حقیقته، ادراک لذات خاصیت حقیقت نور بودنه. هر جا که این حقیقت موجود باشد، این خاصیت هم موجوده. از ما یجب علی شیء که نفس ناطقه یجب علی مشارکه فی الحقیقه کله، مشارکه فی الحقیقه کله. شیء رو مثال میزنه که نفس ناطقه، مشارک رو مثال میزنه کله. اگر ادراک لذات بر شیئی که نفس ناطقه واجب بود، بر مشابهش کل عقل هم واجب است. نه خیر، مگر اینکه اختلاف در رتبه اختلاف در احکام نمیاره، مگر اینکه احکام احکام رتبه باشد. اگر حکمی حکم رتبه باشد چرا؟ اختلاف رتبه که شد اختلاف احکام هم میاد، ولی اگر حکم حکم خود حقیقت باشد، چون حقیقت مشترکه اختلاف حکم دیگه پیش نمیاد. یعنی
مثلا این مرتبهش
پایین تر از قبول هست نسبتی در این حد به طریق اولا؟ نه به طریق اولا نمیخواد، چون عرض میکنم این مال مرتبه که نیست، مال حقیقته. حقیقت هم مشترکه، به طریق اولا توش نیست. حقیقت نفس و حقیقت عقل یکیه، یکسانه. نمیشه گفت چون در نفس هست در عقلم به طریق اولا هست، مگر مرتبه رو اشراب کنیم، بگید در نفس ناقص المرتبه هست پس در عقل کامل المرتبه به طریق اولا هست. اگر حکم مربوط بشه به این حقیقت با مرتبهش، اون وقت ما میبینیم این حقیقت با کمالش در جای دیگه هست، میگیم به طریق اولا این حکم هست. اما اگر حکم مربوط به حقیقت باشه با توجه به اینکه حکم حقیقت مساوی است، دیگه به طریق اولا نمیتونیم بگیم در نفس هست در عقل هست. خب ایشون میفرماد که من دو جای دیگر همین بحث رو مطرح کردم، یکی در اون بحثی که در فصل ششم که گفتم فصل تفصیلی، یکی در فصل ششم که گفتم بحث تفصیلی. در اونجا مطرح کردم که نفس و عقل هر دوشون مدرک ذاتن، چون گفتم کل و نورن مجردن، هم شامل نفس شد هم شامل عقل، مدرکن لذاته. عکسش هم گفتم کل و مدرکن لذاته فهو نور و مجرد. یادتون هست در فصل تفصیلی هر دو طرف قضیه رو گفتیم، هم اصل رو گفتیم هم عکس رو گفتیم. بعد در پایان فصل تفصیلی یه حکومتی با مشا داشتیم، در ذیل اون حکومت دوباره این مطلب رو تذکر دادیم و عکسش هم کردیم. گفتم کل ما هو نورون لنفسه در صفحه 291 بود، در صفحه 290 شروع کردیم، صفحه 291 هم ختم کردیم که ما حقیقت هو انه ظاهر فی نفسی لنفسه، حقیقت هو حقیقت نور المفروض مجردن. و در اونجا نتیجه گرفتیم که چون نور مجرد مدرک ذات هست، چیزی هم که ظاهر نفسه باشن مدرک ذات هست. بالاخره در دو جا این مطلب رو مطرح کردیم. الان هم که گفتیم میشه بار سوم. مصنف میگه احتیاج به هیچ کدوم از این سه دلیل نداریم. چرا؟ بله اشتباه گفتم، در دو جا ثابت کردیم که عقل مدرک خودش، یکی در پایان حکومت، یکم در همین ایزان آخری که الان خوندیم. در دو جا اثبات کردیم که عقل مدرک خودشه و حیه. بعد در فصل شیشومم که فصل تفصیلی بود، مطلب رو به صورت کلی ثابت کردیم، عقل رو به صورت خاص ثابت نکردیم، به صورت کلی ثابت کردیم. گفتیم که کل و ما هو نور مجرد، اهم از این که عقل باشد یا نفس باشد، مدرک ذاتش است تا حی است. ایشون میفرماد با داشتن اون دلیلی که در وجه تفصیلی گفتیم که دلیل عام است، ما بی نیازیم از این دو دلیل خاص، نه احتیاج به این ایزان آخر داریم، نه احتیاج به اون چی که در حکومت گفتیم داریم. پس توجه کردید در سه جا این مسئله مطرح شده، در دو جا به نحو خاص مطرح شده، در یه جا به نحو عام مطرح شده. در اون جایی که به نحو عام مطرح شده گفتیم در اون وجه تفصیلی، ایشون میگه با توجه به اون چه که در وجه تفصیلی گفتیم، احتیاجی به این دو وجه اختصاصی نداریم، اگرچه این دو وجه اختصاصی هم مفید هستن. هذا یعنی ایل مذکور فی هذا الایضاح، اینی که در این ایضاح گفتیم، دلیلی که در این ایضاح آوردیم، طریق آخر فی اثبات ادراک العقول ذواتها، طریق دیگری است برای این که اثبات کنند که عقول ذوات خودشون رو ادراک میکنند. کما ذکرنا، این کما ذکرنا دو جور معنا داره. یکی این که به عبارت کما ذکرنا رو مثلا فرض کنید شارح مصنف داره میگه، کنه اون مصنف میگه، اگه مصنف بگه این کما ذکرنا رو مربوط میکنیم به طریق آخر، کما ذکر این مذکور طریق دیگری است، چنانچه طریق دیگر بودنش رو ذکر کردیم گفتیم ایزان آخر، طریق دیگر بودنش رو ذکر کردیم گفتیم ایزان آخر. این در این صورت کما ذکرنا میشه مثل این که مصنف گفته باشه بهش هازا طریق آخر، چنانچه طریق آخر بودنش رو با تعبیر به ایزان آخر بودن به ایزان آخر ذکر کرد. میشه کما ذکرنا رو عبارت اشاره بگیریم که همینم خوبه. میشه این مطلب در اثبات ادراک و لغول ذواتها هست، چنانچه ما گفتیم گفتیم بل فی ان لغول تدرک ذواتها، این ایضاح آخر در این نیست که انوار الهی مجرد لا تختلف بالحقیقه، بلکه در این است که لغول تدرک ذواتها. پس این طریق آخر مصنف میگه هذا طریق آخر فی اثبات ادراک و لغول ذواتها، کما ذکرنا که این طریق برای اثبات لغول ادراک و لغول ذواتها هست. پس دو جور این کما ذکرنا رو معنا کردیم، در یک صورت عبارت شارح گرفتیمش که همین خوب بود، در یک صورت هم فرض کردیم عبارت مصنف باشه، هر دو جور معنا میشه. این نداره هم
تعلیم نه عبود گفته انا بگوله تو در که زباطه ها عبود درجی میکنه زباطه ها با چه دلیل دلیل نه
بله تو این خط
درجی میکنه
تو این خط دلیل نیورده
ادعا کرده
بله تو این خط ادعا کرده دلیل نیورده ولی تو خطای قبل دلیل آورد، تو فتوا قبل دلیل آورد، همش دلیل بود، ما داریم همش دلیل میخونیم.
هر نکته هاش از صفحه هست
نه
هر نکته هست صد چشم میگو فیلان دا گفته فیلان درست
و ازا علم تما سبق اولا، اون مطالب قبلی رو اگر عالم شدی، یعنی اون چرا که در فصل تفصیلی گذشت که عبارت از این بود که کل ما هو نور مجردون ظاهر لذاته هست و مدرک لذاته هست، این مطلب کلی رو اگر در فصل ششم آموختی، استغنیت عن هذه الوجوه، از این وجوه خاص دیگه بی نیاز میشی. وجوه جمع منطقیه، جمع منطقی حداقل دو تا فرد رو شامل میشه، اینجا هم دو تا دلیل رو شامل میشه، یه احد و هما میگه ایشون. کتاب شما به احد هما داره؟
بله.
یا احدها داره؟
احد
هما. هما. بله دیگه ایشون وجود رو دوتا گرفته دیگه، جمع منطقی قرار شده. احد هما یکی از اون وجود همین وجه ایزهان آخره که الان خوندیم، و دیگری اونیست که در حکومت ذکر شد که گفتیم ان الذی یدرک ذاته هو نور لنفسه و بالعکس، در اونجا اشاره به این مطلب کردیم، البته اونجا یه مقدار عام بود، خصوص خاص خاص نبود، اینجا خاص بود ولی اونجا هم بود. ولی بالاخره اگر شما آنچه را که در فصل تفصیلی گفتیم توجه بکنید، احتیاج به این دو وجهی که بعد حاضر کردیم ندارید. قاعدتون فی بیان ان نموجد البرازخه و منورها مدرکون لذاته، اون چه که اجسام رو خلق میکنه، ایجاد میکنه و به اجسام نور وجود عطا میکنه، خودش باید مدرک لذاته باشد. ما سه چیز در عالم داریم، یکی برزخ که مدرک لذات نیست، یکی هیئت ظلمانی و هیئت نورانی که باز هر دوشون هیئتن مدرک لذات نیستن، ولو یکی نورانی یکی ظلمانی، ولی بالاخره هر دوشون هیئتن و مدرک لذات هم نیستن. سوم نور مجردی که مدرک لذاتی هست. این ستا رو ما داریم، میخوام ببینیم از بین این ستا کدومشون میتونن ایجاد کننده برزخ باشن. میفرماند برزخ نمیتواند ایجاد کننده برزخ باشد، زیرا که میت هست و میت توان ایجاد ندارد، و قبلا هم بحثش گذشت که برزخی نمیتواند برزخی رو ایجاد کند، هیئت نمیتواند برزخ رو ایجاد کند، زیرا هیئت قائم به غیره، خودش متکی به خودش نیست تا بخواد یه موجودی رو ایجاد کنه، محتاج نمیتونه ایجاد کنه. ف فلا یبقا جز این که نور مجرد، نور مجرد موجود برزخ باشه، چون از بین این سه موجودی که ما داریم دوتاش که توانایی ایجاد نداشتن، نوبت به اون سومی میرسه، سومی فقط میشه موجود. خب پس نور مجرد موجود است، اما داشتیم که نور مجرد مدرک لذاته، نتیجه میگیریم پس موجود برازخ مدرک لذاته. ما ثابت میکنیم که موجود برازخ نور نفسه، ظاهر نفسه. بعد چون در قبلم گفتیم که ظاهر نفسه مدرک ذاتم است، نتیجه میگیریم که پس موجود برازخ چون نور لذاته هستن، مدرک لذاته هستن. بنابراین هر چیزی که موجود برازخه باید مدرک خودش باشد. قاعدتون فی بیان ان موجود البرازخ و منور البرازخ مدرکن لذاته. این قواعد و ضوابطی که در عبارات میاد در جاهای مختلف از مبانی شیخ اشراق مورد استفاده داره، لذا قواعد بر درزنتون بمونه. من گاهی از اوقات یه اشاره میکنم، مثلا فلان جا گفتیم و یا شاید هم جاشم یادم نباشه، ولی بالاخره اصل مطلب رو میگم، با توجه داشته باشید که ایشون در جای خودش مطلب رو اثبات کرده و به عنوان قاعده تمامش کرده، اون وقت در موارد مختلف از این قاعده یا ثابته بهره میبره. قاعدتون فی بیان ان نموجد البرازخ و منور البرازخ مدرکن لذاته. فلما کان واهب و جمیع البرازخ نورها و وجودها نورن مجردن. نورها و وجودها مفعول واهبه، نورن مجردن خبر کان است. چون موجودی که به همه برازخ نور و وجودشون را میبخشد، اون موجود نور مجرد است. با توجه به اینکه هر نور مجردی مدرک ذل ذات است و حی، نتیجه میگیریم فهو حیون مدرکن لذاتی. آخر بحث فهو حیون، این فهو جواب لماست، فهو حیون مدرکن لذاتی. عبارت توجه کنید، فلما کان واهب و جمیع البرازخ نورها و وجودها نورا مجردن. چون موجودی که به تمام برازخ نور و وجودشون را میبخشد خودش نور مجرد است، با توجه به اینکه هر نور مجردی حی است و مدرک ذات، فهو پس این واهب هم حی و مدرک لذات است. که این با توجه به اینکه هر نور مجرد حی است و مدرک لذات رو باید تقدیر بگیرید. ایشون میگه چون واهب نور مجرد است، پس این واهب باید حی مدرک لذات باشد. به چه دلیل باید حی مدرک لذات باشد؟ چون که نور نفسه است و هر نور نفسه مدرک لذات است و حی. پس این هم چون نور مجرد است، نور نفسه است، باید مدرک لذات و حی باشد. عبارت شارح همین است که میخونم، عبارت مصنف همین است که میخونم الان. اون مقدارهایی که درست نوشته شده عبارت شارح اشتباها درست نوشته شده. عبارت توجه کنید همونی که میخونم عبارت مصنفه. فلما کان واهب و جمیع البرازخ نورها و وجودها نورن مجردن فهو حی مدرکن لذاته لانه نورن لفظه. این کل عبارت مصنفه، بقیه هرچی درست نوشته عبارت شارح اشتباها درست نوشته شده. خب این فلم ما کنه واهب و جمیع البرازخ نوره ها به وجوده ها نورن مجردن، اینو بیان، این رو توضیح دادیم. حالا میخوام بگیم به چه دلیل. لما عرفته، به خاطر آنچه که در صفحه 294 در اون قاعده ای که در ذیل صفحه آمد شناختی، من ان البرزخ المیت لا یوجد البرزخ، برزخی که میت است نمیتواند برزخ دیگر رو ایجاد کنه. المیت وصف مشده به الیته، چون برزخ میته نمیتواند ایجاد کننده باشه، اگر حی بود میتونست. پس برزخ از بین سه تا موجود نتوانست موجود باشد. الا ما عرفتم ان البرزخ المیت لا یوجد البرزخ، حرف شارحه، حرف مصنف نیست. دوم، والحیات الجسمیه، چه نوری باشند چه ظلمانی باشند، چون هیئتند و محتاج به متکا، ناقصند اند رتبت ایجاد، نمیتوانند ایجاد کنند. رتبه ایجاد ندارن. لفتقارها الی القیام بالغیر، اونا اینقدر احتیاج دارن که خودشون نمیتونن سرپا بیستن، چطوری میتونن یه موجود دیگر رو سرپا بکنن؟ فیجب ان یکونه، خب این دوتاش رد شدن، نه برزخ تونست موجد باشه نه حیات، به هر دو قسمشون تونستن موجد باشن. پس نوبت میرسه به اون موجود سوم، که غیر از اون موجود سوم دیگه موجودی نداریم. فیجب ان یکون الموجد لجمیع الاجسام البرزخیه نورن مجردن. این نورن مجردن هم خبر یکون و جز عبارت شارحه، عبارت مصنف نیست، نباید درست نوشته میشد. فیجب ان یکون اونی که موجد جمیع اجسام برزخیست نور مجرد باشد. خب حالا که ثابت شد که موجد جمیع اجسام برزخی نور مجرده، میخوام خاصیت نور مجرد رو برای این موجد ثابت کنیم. خاصیت نور مجرد اینه که مدرک لذات است، اولا حی ثانیه. پس این موجد جمیع البرازخ این دو خاصیت رو دارد که اولا مدرک لذاته، ثانیا حی. فهو و حی مدرک لذاته، چرا؟ چون نور لنفسه هست و هر نور لنفسهی، چون این نور مجرد نور لنفسه هست به بیانی که در فصل ششم تفصیلی گفتیم، و هر نور لنفسهی هم حی است و مدرک لذاته هست، پس این موجد جمیع البرازخ حی است و مدرک لذاته هست.
این قاعده را فعال نفسه اینی بیانی علامه را
بله این بیان علامه رو گفته یا علامه بیان ایشون رو گفته؟
نه این شما طور بیان کردی این علامه.
بله
علامه معقولات به طور عبارت من میگم.
بله
علامه خدمت شما تبارک.
بله فصل دهم مجملی از فصل رو اشاره میکنم تا به مفصلش بعدم برسیم. در این فصل ما چهار تا مطلب رو باید بیان کنیم. یکی واجب تعالی رو اثبات کنیم، فی اثبات الواجب لذاته، واجب به ذات رو اثبات کنیم. دوم و وحدانیته، که اشتباه نمیشته بارتون، و وحدانیته. سوم و براءتهی عن صفات نقص. چهارم امتناع العدم علیه، یعنی ابدی بودن، که عدم هیچ وقت بر او عارض نمیشه و وجودش رو زائل نمی کنه بلکه او همواره ابدی است. چهار مطلب باید اثبات بشه. در پایان این فصل شارح مطلبی رو در ظرف یک صفحه و نیم دو صفحه بیان میکنه که در نوع کتابهای صدرا از این مطلب استفاده شده و بسیار مطلب مفیدی هم هست. انشالله میرسیم توضیحیم. خیلی هم خوب بیان شده، خیلی خوب و کامل بیان شده. تمام صفات سلبی رو برگردنده به یک صفت، صفات اضافی رو برگردنده به یک صفت، اون یک صفت رو به صورتی برگردنده به صفت ثبوتی، و صفات ثبوتی رو همه رو این ازاد کرده به ساتت واجب تعالی رو به طور کامل ثابت کرد. بسیار مطلب جالبی. نه دیگه کار بمونه دیگه، کار بمونه دیگه. بله خب
تا تحتیل آقا اون تا ده یازده بیان، تا یازده میتونه بکنه، تا یازده بیان، تا یازده بیان.
خب پس هم اینجا قطعش کنیم دیگه، عنوان فصل خوندیم، استدلال برای اولین مطلب باشه برای بعد. در اصل ایشون میفهمه وقت نیست،
خودش
وقت نداره، تعطیل کن
خودش وقت، خودش وقت،
پس حالا بقیهش میداری بر جلسه بعده بینم ان شاء الله برای